سخنرانی علیرضا پناهیان با موضوع ویژگی های یک حس خوب معنوی در اربعین، جاده نجف کربلا، اربعین 97.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی الارضین، روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم علی اعدائه مجمعین الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقه قولی. ابلیس مهمترین ویژگی که داره الان یأسه، چون خدا فرموده دیگه من تو رو قطعا نمی بخشم و جا دوزخه و اونم قطع کرده ارتباط بندگی خودش رو با خدا. اصلا خود کلمه ابلیس که معناش یأس هست، برای همین به شیطان ابلاغش یعنی اطلاق میشه. هر کسی تحت تأثیر شیطان قرار بگیره دچار یأس میشه. این یأس در مراتب مختلف اثر میگذاره. حتی ابلیس بدش نمیاد شما تو این مسیر هم دچار یأس بشید. دچار یأس شدن تو این مسیر مطلق نیست. ابلیس هم روانشناسه، میگه که اگه کسی رو بخواد تو این راه مطلق مأیوس کنه نمیگیره، پس میاد در یک اندازه هایی یأس به آدم ها میده، در نظر میگیره شأن شما رو، حال شما رو، روحیات شما رو، به هر کسی متناسبه با خودش یأس میده. مثلا یک کسی بناست تو این راه 100 پله ارتقا پیدا کنه، میاد او رو اگه بتونه از 10 تاش مأیوس میکنه، اگه نتونه از 5 تاش، اگه بیشتر بتونه از 50 تاش او رو مأیوس میکنه. هیچ کس مأیوسانه تو این راه قدم بر نمیداره، ولی ابلیس میگه که من هر چقدر بتونم باید یأس تو این فرد ایجاد کنم. یأس مثل چی؟ حالا من موضوعم مثلا ابلیس و یأس نیستا، فقط دارم به عنوان مقدمه عرض میکنم تا برسم به اصل بحث. یأس به چه معناست؟ وقتی کسی دچار یأس میشه چه احساسی پیدا میکنه؟ یعنی امام حسین به من عنایت میکنه، یعنی من لیاقت دارم امام حسین به من لطف کنه، همین حرفا. اینا هم حرفای مأیوسانه است. چرا خیلی اینجوری حرف میزنی؟ بعضی ها فکر میکنن این حرفا متواضعانه است. نه، این حرف متواضعانه نیست. یعنی امام حسین به من نگاه میکنه یعنی چی؟ این کجاش تواضعه؟ تو اگر میخوای تواضع بکنی برگرد بگو که من یقین دارم امام حسین به هم نگاه میکنه، اما با این همه بی‌لیاقتی وقتی امام حسین به من نگاه کرده و نگاه میکنه، من از شرمندگی چجوری سرمو بلند کنم؟ تواضع تو بنداز اون ور ماجرا بعد از نگاه امام حسین به خودت، نه اینکه با تواضع موهوم و توهمی هی کرم امام حسین رو زیر سوال ببری. آیا امام حسین قدرتش رو داره منو عوض کنه؟ خب معلومه که داره. چرا سوء ظن به امام حسین داری؟ این یه مرتبه از یأسه. آیا امام حسین کرمش رو داره به من نگاه بکنه و منو دستگیری کنه؟ خب بله که داره. تو چرا مأیوسانه داری نگاه میکنی؟ چرا سوء ظن به امام حسین داری؟ نه، ما لیاقت نداریم امام حسین به ما نگاه بکنه. اینم یه جورشه، میزنه تو سر خودش با یه بهانه‌ای عارفانه، مثلا با یه بهانه معنوی خودشو میذاره توی سطح پایین که بله امام حسین حالا به من نگاه نمی‌کنه چون من لایق نیستم. من میبینم تو این راه یه جوری بعضی ها التماس دعا میگن، التماس دعاشون بوی یأس میده. اینجوری چرا التماس دعا میگی؟ میگو من خیلی چیزا رو میگیرم، خیلی چیزا رو بهم خواهند داد، شما هم منو دعا کن. مثلا میرسی به یه آقایی از رفقاته یا رفیقت نیست، آقا شما هم ما رو دعا کن، شما هم ما رو دعا کن. شما دعا هم نکنی آقا کلی خودش برای ما برنامه‌ریزی کرده، ولی ما رو نمی آورد تو این راه. این نگاه یه نگاه مأیوسانه نباید باشه. نه آخه حاج آقا ما لایق نیستیم. خب لایق نیستی خجالت زده حسین باش که بهت بدون لیاقت نگاه کرده. اینجوری نگاه کن، بگو آقا من موندم تو چقدر کریمی، دارم داغون میشم از شرمندگی. اینجوری هم میشه دیگه. نه اینکه بیای از ابلیس یه اثری گرفته باشی. واقعا عجیبه مسئله یأس، مسئله سوء ظن به خدا همیشه آدم رو ضعیف میکنه، همیشه سردی در جان آدم جاری میکنه. ما باید اینها رو از دل خودمون بکنیم بیرون بندازیم. و اگه تو این راه شما یأس رو در خودتون از بین نبرید، کجا میخوای این کار رو بکنیم؟ اصلا دیگه امکان نمیتونم، منم مأیوسانه نمیخوام حرف بزنم بگم اصلا دیگه امکان نداره. شاید یه جایی امام حسین یه گوشه‌ای دستتو گرفت جای دیگه ای، ولی علل قاعده شرایطی به این خوبی جای دیگه گیر نمیاد، مگر اینکه سال بعد بازم بیای اربعین، جایی که هر قدمت یه دونه حج یه دونه عمره هست، تو اینجوری دچار یأس هستی و قدرت و کرم و لطف امام حسین رو کمتر میدونی، یه کجا خدا دست تو رو بگیره؟ چجوری آخه به تو حالی بکنه که ببین بابا من تو رو میخوامت، من اگه نمیخواستم که تو رو نمیکشوندم بیا اینجا تو این مسیر. این خیلی نکته است که یأس در ما از بین بره. جلسات دیگری تو این راه بوده، من در این باره مفصل صحبت کردم، نمیخوام این جلسه هم وقت شما رو بگیرم. شاید بعضی از اون دوستان تو موکب های عقبتر این بحث رو از ما شنیده باشن. ببینید احساس خوب معنوی یک احساس خاصیه که باید بهش توجه کرد و اون احساس رو پیدا کرد. هر احساس توهمی معنوی احساس خوبی نیست دا. مثل تواضع زیادی که آدم یه دفعه فاصله بگیره. دقت فرمودید؟ حتی مثلا آدمها اومدن تو این راه، میگه آقا دعا کن ما جزو سربازان حضرت ولیعصر علیه السلام قرار بگیریم. آخه این یعنی چی؟ پس الان دارید چی کار میکنی؟ سرباز قدرت لشکر و قدرت فرمانده است، سرباز کارو پیش میبره، ما الان داریم کارو پیش میبریم دیگه. نمیبریم کارو پیش، الان کارو پیش نمیبریم. الان این مرگ بر اسرائیلی که رفقا گفتن و همه تکرار کردن، خب دادی تو مرگ اسرائیل رو رقم میزنی. الان من صحبت میکردم عصری با یکی از کسانی که از یک کشور اروپایی اومده بود، میگفت اتفاقا من یک مسیحی محکمم هستم. اومده بود هنرمند رسانه‌ای، گفتم خب اگر اروپا و غرب واقعیت اینجا رو که شما خودت از نزدیک دیدی بفهمه چه اتفاقی میفته؟ گفت به هم میریزه همه اون سبک زندگی که اونجا طراحی شده که بر اساس منفعت و مادیگراییه، به هم میریزه. میشه دنبال منفعت نبود، ایثار کرد و بعد خوشحال بود؟ میشه از خود گذشت و خوشحال بود؟ میگفت این اصلا معادلات جهان رو به هم میریزه، به هم ریخته رفقا. شما فکر میکنید این موکبدارا یه روزی خسته بشن؟ شما فکر میکنید خودتون یه روزی خسته بشید از اومدن به کربلا؟ بنده از روز اول که تو این ایام یه هفته ده روزی که اینجا هستم امسال، هی از جمعیت رو سوال میکنم. همین ظهر اینجا سوال کردم، هر موقع سوال میکنم که آقا سال اولی ها دستشون رو ببرن بالا، 20% متوسط دستشون رو ببرن بالا، بقیه سال تکراری هن، سالهای قبل اومدن. چرا اینجوریه؟ چون کسانی که اومدن نمیتونن دیگه نیان، این سال جدیدی ها هم وضعشون خراب میشه، تموم شد دیگه، سال بعد نمیتونی بشینی پای تلویزیون اربعین رو نگاه بکنی اگه سالهای قبل میتونستی دیگه. من فکر میکنم لب مرزها مردم رو بخوان هر جوری منع کنن نمیتونن، اینها هی دارن افزایش پیدا میکنن. امسال مشکلات بیشتر شد، شاید سال بعد مشکلات یه جورایی دیگه بیشتر بشه، گرما مثلا اذیت بکنه. این وضعیتی که شما پیدا میکنید در ارتباط با ابا عبدالله الحسین، این وضعیت باید ما رو سرشار از امید بکنه. شما الان قدرتمندانه دارید راه رو باز میکنید برای ظهور مهدی فاطمه. پس ما سرباز شدیم، میخوای دعا کنی برای فرماندهی دعا کن، برای عاقبت بخیری دعا کن، برای بهترین اثر رو گذاشتن دعا کن. من اصلا اینجور ادبیاتو خیلی کم میبینم که مثلا اینجور ادبیاتو بگه مثلا حاج آقا این کسی میاد ما رو صدا میزنه، با چی صدا میزنه؟ یا شما رو مثلا صدا بزنه، هر کی بگه اخوی ما رو الحمدلله به عنوان سرباز پذیرفتن، دعا کن بتونیم خوب خدمت بکنیم تو این سربازی. که رفیقش تعجب بکنه بگه اه تو رو برای چجوری سربازی پذیرفتن؟ میگه همین اومدیم تو این راه دیگه. عزادار اگه میخواستن که من همونجا سر جای خودم عزاداری کرده بودم تو عاشورا، منو آوردن اینجا، آوردن تو معسكر خودشون، تو لشکرگاه خودشون. این وضعیت، این نگاه نیست. بابا رفقا خدا باید چی کار بکنه با شما که شما امیدتون، قدرتتون، دل و جگرتون بره بالا، اعتماد به نفستون بره بالا. ابلیس هرچی خودش داره میده بری سمتش، هی میزنه سر مال، فکر میکنه این احساس خوب بندگیه. بابا چجوری به شما بگن؟ میفرماید تو روایت زائر ابا عبدالله الحسین قدم اول رو که بر میداره تمام گناهانش بخشیده میشه، قدمهای بعد هی قدم به قدم میره جلوتر، مقدستر میشه، نورانیتر میشه، تا به حرم ابا عبدالله الحسین میرسه. خب اینو باور کن، اگه باور کنی چی کار میکنی؟ تو راه هی به خودت میگی دیگه انشالله برگشتم زندگی ما عوض بکنم، ما دیگه خراب نکنم، دیگه خراب نکنم. ما ببین 3 روز تو این راه هی بگی برگردم دیگه زندگی جدیدی رو انشالله شروع کنم، حالا که خدا بخشیده منو، بخشیده منو، تموم شد زندگی جدید. چه اثری داره؟ با شک تا آخر راه میره، یعنی خداوند متعال منو میبخشه. آخه این معنویت از کجا آوردی؟ از کدوم بقالی این معنویت تو گیر آوردی؟ این احساس درست نیست. هی فکر میکنه احساس معنوی اینه که آقا خدا منو بخشیده پس دیگه استغفار نکنم. چرا؟ استغفار بعد از بخشش داریم. خدا میگه آقا بخشیدم. چرا؟ به خاطر حسینم بخشیدم، چون پیاده اومدی برای حسینم. من لیاقت ندارم. میگه باشه، منم حسینمو خیلی دوست دارم، تو لیاقت نداری. حسینمو من خیلی دوست دارم، از حسینم نمیگذرم، تو اومدی به خاطر حسینم تو رو بخشیدم. خب حالا بخشید، استغفار بعد از بخشش چیه؟ حالا تو رو بغل گرفته، دقیقه یه دفعه برمیگردی، احساس قشنگیه دیگه. میگه ولی خدا ببخشید اون همه من گناه کردم، دوست داشتم اینجوری بشه. باشه بخشیدم. دوباره چند دقیقه بعد میگی خیلی ولی شرمندتم و ببخش منو. استغفار تا آخر هست، ولی استغفار با امید، استغفار ناامید، خیلی فرق میکنه با هم. اون احساس خوب معنوی خیلی وقتا در ما نیست، اون رو باید بگردیم پیدا کنیم. یه قصه ای رو من وقتای دیگه گفتم، بذارید اینجا هم بگم، شاید بعضی از شما شنیده باشید. سالهای قبلم من این قصه رو گفتم که داشتن از کوفه می اومدن یه عده ای قدیم، اینایی که کنار راه می اومدن 20-30 نفر می شدن توی یه خونه ای می رفتن، در واقع منکبا اینجوری بود. بعد می اومدن بیرون، صبحش حرکت می کردن، شبش می اومدن یه جایی. میگه به یکی از جوانان لاعبالی کوفه برگشتیم گفتیم که بیا با ما بریم کربلا زیارت. گو محل زیارت نیستم. بهش گفتن آقا بیا بریم، میخواییم پیاده بریم خوش میگذره. گفته پیاده که اصلا حرفشو نزن. اصرار میکنن، میگن که ببین شام درست حسابی میدن این موکبه ها، شام شاهانه ای میدن، بیا بریم حسابی سورچرونی لااقل به خاطر اینش بیا. میگه باشه، میام برای قضا میام. بعد میاد و با اینا تا شب راه میره. شب میرسن به اولین موکب، مستقر میشن و موکب دارم ظاهر امام حسین قضا مفصل میاره و اینا هم خسته و حسابی دلی از عزا در میارن، مخصوصا این جوونه که بلا یه پلوخوری و چلوخوری و اینا اومده بوده. بعد میگه خب من میخوام برگردم دیگه، بیشتر از این حالشو ندارم بیام. میگن وایسا فردا صبح برگرد، الان راه مثلا اینجوری ناامنه، اینجوری صابخونه در رو میبنده میمونه. یه دفعه میبینن نصف شب بلند شده داد میزنه، همه رو زابرا کرده بیدار میکنه، بلند شید پاهاتون رو جمع بکنید، یعنی چی خوابیدید اینجا؟ الان امام حسین هست. بیدار میشن میگن آقا چه خبرته؟ بگی بخواب. یعنی چی امام حسین هست؟ میگه به خدا من الان دیدم امام حسین اومده یکی یکی پتوها رو کنار میزنه، حبیب ابن مظاهر کنارشه، صورتها رو میبینه، میفرماد حبیب اسمشو بنویس، اسما رو میگفت. بعد میگه که رسید به من، خواست اسم من رو بگه، من گفتم امام حسین من جز به اینا نیستم، من برای قضا اومدم، منو جز به اینا حساب نکن. میگه امام حسین یه نگاهی به من کرد، یه لبخندی زد، صدا زد حبیب اسم اینا بنویس. آقا باید چی کار کنن؟ آوردن ما رو تو این راه ایمان بیاریم دیگه. ایمان به چی؟ ایمان به همین. آقا این که امام حسین شهید شده که ایمان نمیخواد، این اطلاع میخواد. اطلاع پیدا کردی شهید شده، همه میدونن این اطلاع رو، ایمان میخوان. ایمان یعنی چی؟ ایمان به این که خدا خیلی حسینش رو دوست داره. باور میکنین؟ آقا شما میدونید خدا خیلی امام حسین رو دوست داره؟ باور نمی کنیم. چجوری من باید توضیح بدم؟ حر رو امام حسین علیه السلام باهاش برخورد کرد، فرمود مادرت به عزاد بنشینه. میخوام یک کمی ایمانت افزایش پیدا بکنه ها. اومد جواب بده، باید مثلا اونم یه همچین جمله‌ای میگفت، نه اینکه توهین کنه به حضرت زهرا، اونم مثلا نعوذ بالله باید یه همچین جمله‌ای برمیگشت میگفت که مادر شما مثلا در ماتم شما یه احترام گذاشت، گفت من چیکار کنم، مادر شما فاطمه است و من خیلی کوچیک‌تر از اونم که نام مادرت رو بر زبان جاری کنم. هر کارش زشت بود، ولی میدونی مادرش فاطمه برای حسین خیلی عزیزه. یه دفعه یه نگاهی به هور کرد، عجب تیکه‌ای. بالاخره یه مرد پیدا شد به مادر ما فاطمه زهرا احترام بگذاره. کشوندش این ور، هور دست خودش نبود. ببینید ما به خودمون اعتماد نداریم، ولی این عدم اعتماد ما کم کم داره سرایت میکنه به این که اگه کسی تا اینجا که اومدی و خراب نری کربلا عزیزم، فدات بشم، دورت بگردم، تو این راه طلبه های محترمی هستن، کفش باکس میزنن، منم میخوام همین کارو بکنم، میخوام این خس و خاشاک کف پا تو بردارم، یه وقت خراب نری تو حرم با سوء زن. به خدا امام حسین خیلی عزیزه پیش خدا ها، خیلی عزیزه، خیلی بدتر از تو رو به خاطر حسینش حاضر ببخشه. ما که تا حالا شمشیر نکشیدیم به صورت ابا عبدالله الحسین، ما که دیگه اینقدر وضعمون خراب نبوده که. این اعتماده که باید در دل تو ایجاد بشه، این ایمانی که به عزیز بودن ابا عبدالله الحسین نزد خدا باید پیدا کنی، یکم این احساس رو تجربه کنید رفقا. این قدمای بقیه قدماتون رو تا کربلا مثل یه آدم خوشبخت بردارید ببینمتون. همین الان اینجا نشستی تحله؟ حل آقا تموم شد؟ آقا تموم شد؟ خوب جواب نمیدین. عزیزم من دارم با چشمای شما نگاه میکنم، من دارم حس شما رو میگیرم، هنوز باورت نمیشه. به خدا روز قیامت یه دفعی مواجه بشی به این که امام حسین چقدر بهت محبت کرده، اونجا خیلی شرمنده میشی. یا میگی کاش تو دنیا فهمیده بودم رسیدم حرم یه تشکر میگردم لااقل. بخشیدت تموم شده، تموم شده. با سوء زن نرو سمت حرم، اسمش هم احساس خوب معنوی بگذار، اسمشو قربت بگذار و نمیدونم یه چیزایی نمیدونم، اسمشو تواضع و اینها بگذار. آقا من عددی نیستم. خب بله معلومه که ما عددی نیستیم، امام حسین که عددی هست. شیطان نگذار بالاخره در روح شما نفوذ کنه. از اینجا برگشتی، یکی از روایاتی که مکرر، یکی از مزامینی که در روایات مکرر تکرار شده اینه، در روایات مکرر اینو میفرماد، زائر میرسه به حرم، جزو منتجبین و مصلحین و نمیدونم مفلحین و اینها قرار میگیره. وقتی میخواد برگرده یه ملکی میاد باهاش مصافحه میکنه از طرف رسول خدا، بهش سلام میرسونه، میگه تا حالا هر چی بود رسول خدا بهت سلام رسوند، میفرماید تا حالا هر چی بوده تمام شده، فاستعن فی الامر، برو یه زندگی تازه رو شروع کن. و خدا شاهده پارسالیا و پیارسالیا که اومدید اینجا، اگه برگشتید رفتارتون مثل قبل بوده، یه علتش اینه که اعتماد نکردی به اینکه یعنی بخشیدن. نه بابا من خود چیکار کردم مگه، جز اینه که پیاده رفتم تفریح خودم رو تأمین کردم، جز اینه که بهم خوش گذشته، جز اینه که عشق و حال کردم. آخه خدا باید برای چی ببخشه؟ چرا؟ لا لا لا. مگه تو باید چیکار میکردی که خدا تو رو میبخشید و خودتو تیکه تیکه میکردی؟ مگه خدا بخیله؟ مگه خدا تو رو خلق کرده که بزندت؟ مگه خدا تو رو خلق کرده که نابودت کنه؟ چرا در مورد خدا این تصور رو داری؟ میگی من یه سفر رفتم همش تفریح، قدم به قدم ازم پذیرایی کردن، نمیدونم قدم به قدم بهم آب دادن تا تشنه شدم، قدم به قدم، حالا خدا باید برای چی ببخشه؟ لا اله الا چه کفریاتی، کفر اینا، پوشوندن کرم خداست. مگه خدا میخواست چیکار بکنه؟ از اولم خدا تو رو آفریده بود برای همین خوش بگذرونی، گفت تو بغل خودم خوش بگذرون، مگه نمیخوای خوش بگذره؟ بیا ببرمت کربلا تو این راه ببین از همه خوش گذرونی ها بهتره، پاداش هم بهت میدم. دین اصلا فلسفهش اینه، آدم فقط اینجا فلسفه دین رو میفهمه. بگو حسین من تازه فهمیدم دین یعنی چی، یعنی خوش بگذرونی ثواب ببری. به خدا دین یعنی این. میگه خدا برای چی منو ببخشه؟ هیچی، شما ببره زیر تریلی مثلا لد کنه و با اسفالت یکی بکنه، بعد بگه حالا زج کشیدید میبخشمت. آ تو چه تصوری از خدا داری؟ چه خدای بیرحمی؟ بابا خدا تو عوض کن، بیا خدای بسم الله الرحمن الرحیم رو بپرست. شما دیگه اول اینی که خدا بهت داده قبول کن، اینی که داده الان بعد شرمندش بشو، بعد تشکر بکن. لئن شکرتم لازیدن نکن. هرچی تشکر بیشتر بکنی خدا بیشتر عنایت میکنه به شما. لئن شکرتم لازیدن نکن، خودتو زیاد میکنه. میخوام یه جوری با روحیه بری. یا اصلا هر اومد در یه نقلی هست صدا زد اکبرم عموتو بغل کن. حالا هر کفششو انداخته بود گردنش، خاک به سر خودش ریخته بود، موهاشو به هم ریخته بود که من میرم دیگه یه جوری بشه که امام حسین به من رحم کنه. فرمود عموتو بغل بگیر، یعنی اصلا حرفشو نزنی. یا حرفشو نزن آقا. بر فرض محال من هم یه مقدار کفر بگم، بر فرض محال خدا نبخشیده باشدت، تو هی بری حرم بگی که حسین ممنونتم، خیلی وضعم خراب بود، همشو درست کردی، هی بگی، ملائکه به همدیگه هی نگاه میکنن، تو رو دروسی میمونن، همونجا یواشکی آبروداری میکنن، همشو پاک میکنن. این اتفاق روز قیامت میفته، طرف و بعد از محاسبه دارن میبرن به سمت جهنم، یه دفعی میبینن که برگشته به سمت جایگاه محاسبه نگاه میکنه، میفرماید بنده منو بیارید. چرا عقب نگاه میکردی؟ میگه خدایا فکر نمیکردم منو بفرستی جهنم. میفرماید خب همین تموم شد، به همین حسن ظنت بخشیدمت. هی برو حرم بگو که، نه رفتی حرم هی بگو که امام حسین ممنونم منو بخشیدی، ممنونم منو پاکم کردی. اینقدر بگو همونجا ملائکه که یه کمی از گناهاتو نگه داشتن نبخشیدن، بر فرض محال بگن دیگه خیلی زایه دیگه، همونجا میبخشن تموم میشه. یه معنویت اینجوری ما کم داریم. این معنویت رو یه جلوش رو تو دعای کمیل میتونید ببینید. تو دعای کمیل جلوش چجوریه؟ حیحات انت اکرم و من انت زیع من ربیت. اولش صدا میزنه یتقلقل و بین اطباق ها و هوای از جوهلک زجیج محمل لرحمتک. من تو طبقات جهنم بسوزم داد بزنم، تو منو جواب ندی؟ من میتونم تحمل کنم جهنم ها. اولش این حرفا رو میزنه، بعد بلا فاصله آخرش صدا میزنه درست میکنه همشو. هم تا آخرین رو نمیگه که بلنشه بره بگرفتم کلی با خدا درد دل کردم، گفتم یه وقت منو نسوزونی اومدم. آخرش صدا میزنه خدایا من میدونم تو منو عذاب نمیکنی، پس چرا داشتی اینا رو میگفتی؟ میخواستم خودمو برات لوس کنم تو منو بغل بگیری، چون تا میگم که عذاب سخته تو بنده تو نوازش میکنی، میخواستم نوازشم کنی. حیحات انت اکرم و من انت زیع من رب بجه. من میدونم تو منو عذاب نمیکنی، تو منو بزرگم کردی بعد منو بسوزونی. این قسمت‌های دعای کمیل رو معمولاً تو دعای کمیل نمیخونن. میدونید چرا؟ میگن خب اگه بخونیم الان گریه ها خوش میشه که. شاید نمیدونم چه محاسبه میکنن. آقا اونجاش دیگه شادیه. اگرم بعد از اون گریه باشه یه گریه دیگه است. یه گریه دیگه است. چقدر باور کردید حرف من رو؟ به خودتون مراجعه کنید، به من جواب ندید، نمیدونم چقدر باور کردید. اگر الان یه بزرگی بیاد تو جلسه شما بفرماید که یه دفعی موقع مثلا بلند شدن رفتن بفرماید آقا صبر کنید، فلانی فلان عالم بزرگوار جلیل القدر دیشب خواب دیده، هر کی تو این جمع تو این جلسه تو این موکب الان قرار داره و در این شرایط اینجوری و الی آخر، دیشب امام زمان ارواحنا له الفدا فرمودن در عالم رؤیا به بنده یا مکاشفه اسم همشون رو جز به سربازهای خودم نوشتم، بازم گریه میکنی؟ منتها این گریه دیگه گریه شادیه، همدیگر رو بغل میکنید، مصافحه میکنید با هم، هی میگی باور نمیکردم. میشه همین الان اون احساس رو داشته باشین؟ خواب باید ببینن برای تعریف کنن. این احساس معنوی رو کجا باید گیر آورد؟ آقا من دروغ میگم یا راست میگم، غلط میگم یا درست میگم؟ تو رو خدا بگید دیگه. خب اگه درسته احساسش رو پیدا کنید، احساسش رو پیدا کنید تا کربلا باید عشق بریزی از تشکر. حسین ممنونتم، حسین چیکار کنم، حسین چیکار کنم، حسین چیکار بکنم که اینقدر تو مهربانی با من. یه روحیه فوق‌العاده‌ای پیدا میکنی، یه معنویت ناب ناز عجیبی پیدا میکنی. میفرماد من نزد حسن زن بنده خودم هستم. در مورد من چی فکر میکنی؟ من همونجوری باد رفتار میکنم. حالا من الان از طرف شما به خدا بگم، خدایا من فکر میکنم در مورد تو، خدایا من اینجوری فکر میکنم، ما توی راه کربلا پیاده دو سه قدم برداشتیم، تو دلت نمیاد یه دونه گناه تو پرونده ما باقی بگذاری. حتی خدایا من در مورد تو اینجوری فکر میکنم، نمایندگی دارم از طرف شما بگم به خدا، من خدایا فکر میکنم من تا کربلا برسم تو دلت نمیاد که پرونده منو پاک کرده باشی از گناه، حالا خالی باشه. خب یعنی چی آخه خالی باشه؟ من با این پرونده خالی برم کربلا؟ آبرو ریزیه به میگه 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال عمر کردی هیچ کاری نکردی؟ خدای جای گناهام ثواب بنویس دیگه، نماز خرابامو درستش کن دیگه، برای تو که کاری نداره. باور کن من امواج شما رو دریافت میکنم. یه کمی ناباورانه است این حرفا، قبول دارید یه کمی ناباورانه است؟ یه کمی باورش سخته. آره می اومد می گفت آقا امام صادق فدات بشم، من روایاتی که از شما نقل می کنم درباره ثواب زیارت حرم ابا عبدالله الحسین با پای پیاده نقل می کنم، رفقای خودمون از شیعیان میگن چی؟ میگن که دروغ میگی، امام صادق این حرفو نزده. در زمان امام صادق علیه السلام باور نمی کردن. میگم بهشون آقا خب برو خودت بپرس، اینها آقا اینجاست، باور نمی کردم. حالا من یه چشمشو براتون بخونم باور میکنی؟ چرا میگم جای گناهام ثواب بنویس؟ بابا اصلا من نماز نخوندم، اون حکم شرعیش که باید قضاشو به جا بیارم به جای خودش. واقعا اینجوریه؟ آقا به خدا اینجوریه. آقا مردم ها علکی زیاد امیدوار نکن مغرور میشن. ببین از غرور کسی تو ناراحت نباش، یعنی هیچ کی مغرور نمیشه. الان یه روزه میخونم همه رو با خاک یکسان میکنم. این همه تو راه حضرت پذیرایی کردن، تو همین راه هر چقدر از تو پذیرایی کردن بچه های حسین و تازیانه زده. هر چقدر گریه میکنی، حال میکنی، صفا میکنی، یه چیزی رو هیچ وقت تجربه نکردید، این که تا گریه کنی یکی یه کشیده بزنه تو صورتت. عمرن چنین تجربه نکردید. امام سجاد میفرماد تا بچه ها گریه میکردن با چوب نیزه ساکتشون میکردن. تو در راه حسین گریه کردی، بچه های حسین هم گریه کردن. چه غروری آخه، چه غروری داره، چه غروری داره؟ غرور کسی رو نمیگیره، نه ترس. رفقا از شدت امید شرمنده بشید و تواضع کنید، از شدت ایمان به کرم ابا عبدالله الحسین، از شدت این اعتمادی که به خدای حسین داری. یه روایت بگم اینم باور میکنی یا نه؟ شما باور میکنید حرفای امام صادق علیه السلام؟ گفت آقا من حرفای شما رو میبرم میزنم. میگن آقا خالی لبن، امام صادق این حرفا رو نمیزنه. آقا میفهمه خب نگو بهشون، هر کسی ظرفیت این حرفا رو نداره. الان دیگه شما دیگه این همه راه اومدی، ستون 1000 خورده ای هستی دیگه، کربلا نزدیکه دیگه، تمومش کن دیگه. ان شاءالله قدمای آخر من سر راه تو قرار گرفتم، خدا این حرفا رو سر زبون من قرار داده که به شما بگم نوکر شما هستم دیگه. بعدش هم شما هم منو دعا کن. منم نمیگم منم مثلا نبخشیده، نه منم میبخشه، بدترین ها رو چون میبخشه منم میبخشه. خب حالا گوش بده، فرمود کسی پیاده حرم ابا عبدالله الحسین بره، حسین منو زیارت بکنه، من لا اله الا الله ثواب 1000 شهید بدر رو به او خواهم داد. شهید پروندهش خالیه میره، شهید چجوری میشه؟ آقایون ممکنه این حرفای من گریه های شما رو که تا حالا داشتی گریه از جنس احساس بدبختی کم بکنه، درسته؟ خب اون گریه ها نکن، گریه بی خود چرا میکنی؟ دیگه اون گریه ها نکن، یه گریه دیگه بکن. هر دل گرفتگی که خوب نیست. امام حسین کمکمون کنه برای پذیرفتن این حرفا. مثلا بعضی از دلگرفتگی هایی که خوب نیست چیه؟ بگو. مثلا طرف متکبره، تحویلش نگرفتن، بهش برخورده دلش گرفته، خب خیلی بی خود دلت گرفته، بعد بره در خونه خدا، خدا دلم گرفته، دلم شکسته، خب بی خود کردی دلت گرفته. اما تو کی هستی باید تحویلت بگیرن؟ از تکبرت دلت گرفته. این بره زور به یه دلیل درستی دلت بگیره. یه حرفایی داریم میزنیم امشب با هم ها. اینا رو من امتحان کردم، جز تو این بیابونی ها نمیشه گفت. قبول داری؟ مثلا طرف حسوده، میبینن مثلا اثر حسادت احساس تنهایی و دلگرفتگی میکنه، حسود ببینه به او توجه نکردن، به کسی که توجه کردن دلش میگیره، بعد این دلگرفتگی رو ببره در خونه خدا، خدا دلم گرفته، خیلی بی خود گرفته، ابا حسودی، بنداز کنار این دلگرفتگی رو. اینجوری هیچ وقت تو حرم هم نرید، تو حرم امام رضا هم نرید، تو حرم شاه عبدالعظیم حسنی هم نرید. آبا این چه دلگرفتگیه؟ دلم شکسته مثلا چی؟ حالا من مثال نمیخوام بزنم، مثالای کوچیک. بی خود دلت گرفته، جمع کن خودتو. مثلا طرف از غیر خدا میترسه، خدایا میترسم به تو پناه آوردم، میگه آخه تو که من نمیترسی که، از غیر من داری میترسی، بی خود میترسی، من چجوری تو رو تحویل بگیرم؟ سیاه شدی با این ترس. نترس، احساس خوب، احساس خوب، احساس خوب معنوی یه مختصاتی داره. هیچکی نترس، بعد برو خائف در خونه خدا بلرز، بگو که خدایا میفرمد ترسشی. آخه یه نفر اومد پیش امیرالمومنین، رنگ از رخسارش پریده بود، حضرت فرمود چته؟ اونم یه احساس معنوی داشت، گفت از خوف خدا. فرمود برای چی از خدا میترسی؟ گناه نکن نترس. ببین ببین امیرالمومنین چقدر قشنگ یاد میده، گناه نکن نترس، خدا که نمیزنه بی خود که. بله ترس از یه چیزای دیگه. در یه جایی میفرماد شیعیان ما میدونید برای چی از خدا میترسن؟ برای اینکه انقدر خدا رو دوست دارن میترسن نتونن حقشو به جا بیارن. خب حالا این قشنگه، این خوب شد، این جالبه، من الان همه تونو بترسونم. نمیترسی از اینکه نتونیم پاسخ محبت امام حسینو بدی؟ آقا قطعا نمیتونم بدم. خب اینو براش ناراحت باش، غمگین باش، حسین نمیتونم جواب محبتاتو بدم، ای حسین من هیچ وقت لایق اینقدر لطف تو نبودم، آخه من چجوری ازت تشکر کنم؟ تا من ازت هر جوری تشکر کنم دوباره 10 برابر دیگه روز سرم میریزی محبت تو، آخه من چی کارت بکنم؟ چی جواب تو بدم؟ برو اینجوری گریه کن، میدونی؟ برو اینجوری گریه. ابراهیم خلیل الرحمن خدا فرمود پسرتو قربانی کن برای من، گفت چشم خدایا. اومد پسرشو قربانی کنه، دیگه میدونی دیگه، نبرید خنجر و اسماعیل به خیر گذشت، حالا به خیر به تعبیر عامیانش، یا یا به خواست خدا گذشت، فرمود قبول آقا، همون گوسفند قربانی کن، ازت قبول میکنم. بلند شد، پسرش رو فرستاد، نشست، شروع کرد گریه کردن. فرمود چرا گریه میکنی؟ دیگه حالا همه چی که به خیر و خوشی گذشت الحمدلله. حالا به تعبیر من ها، اینا تعبیر منه. گفت خب خدایا قربانی ندادم، آدم در راه معبودش قربانی نده خب دلش میگیره. وقت اونجا خدای لطفی بهش کرد که میدونی. فرمود خیلی دوست داری قربانی بدی؟ گفت خب دوست دارم قربانی بدم. فرمود خب عجب روزه ایه این، اصلا الان بهت بگم، حالا همه رو باور کرده باشی، این آخری رو باور میکنی؟ حالا من الان دارم بهت میگم دیگه، و فدیناه به ذبح عظیم. دقت کنید تو این حرف، دقت کنید. فرمود تو خیلی دوست داری قربانی بدی؟ خب دوست داشتم قربانی بدم، دوست داشتم پسرم سالم بمونه، ولی چون تو امر کرده بودی اون ورش هم دوست داشتم. حالا الان اون طرفش نیست، اون طرف دلم گرفته، این طرف دلم خوشحاله. خب پسرم، ولی اون طرف دلم گرفته که قربانی ندادم. فرمود خب تو خودتو بیشتر دوست داری؟ خدا به حق امام حسین، معرفت این روایت رو که دارم برای این دوستان امام حسین میخونم، به همه ما، به همه این جمع خودت عنایت بفرما، جا بیفته مطلب اونجوری. خودتو بیشتر دوست داری یا آخرین پیغمبر رو؟ ابراهیم و آخرین پیغمبر رو، آخرین پیغمبر از خودت بیشتر دوست داری؟ گفت آره آخرین پیغمبر، چون میدونید همه انبیا عاشق آخرین پیغمبر بودن، به عشق او زندگی میکردن. خب فرمود ابراهیم پسر خودتو بیشتر دوست داری یا پسر آخرین پیغمبر رو؟ گفت خب معلومه پسر آخرین پیغمبر رو، من و پسرم اصلا چی هست در مقابل پسر آخرین پیغمبر؟ فرمود که پرده رو از جلو چشمش زد کنار، گفت این آقا رو ببین، آقا پسر رو. گفت وای خدا، اینو که دیدم که اصلا دلم رفت، این کیه؟ فرمود این حسینه، پسر آخرین پیغمبر. دلش یه جوری رفت که برای پسر خودش نرفته بود. گوش میدی دیگه، آره چقدر این گریه ها خوش فهمی میاره، به خدا قسم. من قبلنها خیلی تو دانشگاه تدریس میکردم، ترک کردم تدریس تو دانشگاه رو. گفتم آقا کنار روزه مردم خیلی خوش فهم دارن، اینجا با گریه مردم خوش فهم ترن. پیغمبر اکرم فرمود هر کی بچه های من رو دوست داشته باشه خدا بهش حکمت میده. گوش بده، گریت هم بکن ولی گوش بده. این حسین دلتو برد؟ آره. میخواستی قربانی بدی؟ آره. اگر این حسین قربانی بشه بیشتر آتیش میگیری برا من یا پسر خودت؟ گفت خدایا خب حسین اگر قربانی بشه من بیشتر آتیش میگیرم. برد حضرت ابراهیم و تا کنار گودی قتلگاه حسین، دیگه آتیش میگیره، سو آتیش میگیره، سو. آماده ادامه بدم؟ فرمود ابراهیم این قربانی رو ازت قبول کردم، حالا حساب شما رو برسم. شما دختر سه ساله خودتو بیشتر دوست داری یا دختر سه ساله حسین؟ دوست داری دختره یه سیلی بخوره در راه اسلام؟ ها یه نمه بچشی. به خدا دختر خودت رو سیلی بزنن انقدر آتیش نمیگیری که دختر حسین رو سیلی زدن. میفهمی الان دارم چی میگم؟ الان آماده ای برای نتیجه گیری؟ روزه 3 ساله ابا عبدالله الحسین برات میخونن، تو میسوزی، آتیش میگیری، یه وقت دیدی خدا تو پروندش نوشت اینو دخترش رو سیلی زدن در راه من. میگی من و دخترم رو سیلی نزدن. میگی باشه، تو مگه آتیش نگرفتی برای حسین؟ حسین بچه های تو رو بذار از ثوابشو خدا به من بده، چون گریه کردم سوختم برای بچه های تو. دیوانه میکنی منو. اون شعره چقدر قشنگ بود، میکشی مرا حسین. خدا بخیل نیست. چرا میفهمد یه قطره اشک بریزی وجبت له الجنه، یه قطره اشک بریزی بهش برات واجب میشه. من چی کار کردم؟ هم اکبر تو زدن، هم عباس تو زدن، هم قاسم تو زدن، همه اینا رو به من میدن. مگه تو نسوختی؟ اگه برادر تو میزدن رو زمین می افتاد، خم می شدی، برادر تو بر می داشتی، من اینقدر برادر شهید دیدم، اینقدر نسوخته که تو روضه امام حسین می سوزه. خب خدا می نویسه دیگه، بخیل نیست. خب آقا اینجوری آدمش هلاک میشه از شرمندگی. هلاک شو عزیزم، هلاک شو، آزادی هلاک شدی. انشالله رسیدی به حرم دیگه چیزی ازت نمونده باشه، مثل زینب که رسیده امروز فردا به حرم. دیگه چیزی از زینب صدا زد حسین ببین خواهرتو میشناسی؟ چرا با خوف الکی؟ نبینم رفتی حرم مثل غریبه ها این گوشه کذب بکنی، بگی بلکه حسین به من نگاه بکنه. این همه خرجت کرده حسین تو این راه، آوردتت. یعنی اون چه طرز نگاه کردن؟ اون گوشه چرا وایستادی؟ برو جلو از ارباب تشکر کن، بگو بدون اینکه یه دونه سیلی بخورم، تو منو داری شریک همه مصیبت های خودت میکنی. به خدا این شرمندگی گاهی به جایی میرسه، من نمیدونم این داستانو برای شما تعریف کنم یا نه. بذار بگم، نرید تو این مایه ها. آقا امام زمان شما رو لازم داره، بگو آقا من جاش بهت خدمت میکنم انشالله، خودت کمکم کن. من خیلی شرمندتم، ولی میگفت از هند یه کاروانی اومده بود، یکی از علما نقل میکنه، جزئیات داستانو بگذاریم. میومدن قدیما کربلا، یه 40 روز میموندن زیارت میخوندن، و که 40 روز پشت سر هم زیارت کرده باشن. کاروان اومد و ساکاشونو گذاشتن تو خونه، و خب خونه ها فاصله هاش زیاد نبود، این میرفت رو پشت بون زیارتنامه میخون، گریه میکرد، خودشو میزد سیر، میومد پایین مینشست میخوابید، زندگیشو میکرد. بهش گفتن نمیای حرم چند روزه؟ گفت من حرم نمیام، همین دور آقا قبول میکنه. هرچی بهش گفتن آقا عتب بوسی مستحب، صورت رو ذریح گذاشتن عوامی میکنی، چرا بی بریم؟ گفت ببین من حرم نمیام، من همینجا زیارت میکنم، کربلا اومدم کافی. آقا این حرفا چیه؟ گفت من اینجوریم. حالا برای خودش یه سلیقه ای داشت. یه عالمی توی کربلا گیر آوردن، مهمونشون شده بود، گفتن آقا شما به ایشون بگو عتب بوسی مستحبه، بیاد حرم. اون هی گفت، گفت آقا نگو به من. اونم هی گفت، گفت آقا نگو به من، من نمیتونم حرم بیام. اونم هی گفت، و واقعا من باید برم. خب خوبه، عوامی نکن، یعنی چی فاصله میگیری؟ خب خب باشه میرم، ولی اگه میشه من نرم. واقعا برای چی نری؟ یه هی میگفت بهش، خب باشه میرم. فرداش غسل کرد و شروع کرد به حرکت به سوی حرم. مثل بود در حرم دیگه رو زمین خودشو میکشید، هی میافتاد بلند میشد، هی میافتاد بلند میشد. رسید کنار زری، یه ناله زد، گفت اینجا حسینو کشتن جان داد. اما و فقاش گفتن این میگفت من نمیتونم برم حرم. آخر این عرف عرفانی عجیب رو بزنم بهت. خب آقا دیگه قصه خودمون رو نخوریم. نه قصه چی میخوری؟ دیگه میخوای چی کارت بکنم؟ شازده دیگه، چقدر تحویل بگیرنه؟ دیگه چقدر خودتو لوس میکنی؟ بسته دیگه. فرمود حتی حاجتاتو. من البته شرمندم، خودم چند شب پیش رفتم حرم بله مشرف شدم، حاجتامو گفتم اونجا، خودم شرمندم دارم اینو میگم، نه این که بگم نگو مطلق. حالا بگو ببین، نداره برای کوچیک شدنت پیش امام حسین خوبه، ولی حاجتاتم بی خیال. فرمود کسی پیاده حرکت میکنه به سوی حرم ابا عبدالله الحسین، هر مسئله مهمی داره تو زندگیش، خدای مسائل مهمش رو حل میکنه. خب دیگه حل کردن دیگه، رفتی حرم اول فجر حاجتات رو بگو، رفتی حرم امام حسین خواستی حاجت بگی. به نظرم اول فجر میفرماد خب به من که گفتی، من مگه گفتم جوابتو نمیدم رفتی پیش حسین؟ داریم به من که گفتی. نبین من دستام قطع شده ولی گره های خوبی باز میکنم. ابوالفضل باید مناجات میکنه. برای من کسی رو ناامید نمی کنم، فقط یک کسانی رو ناامید کردم، اونم بچه های حسین بودن که منتظر مشک من بودن. من کسی رو ناامید نمی کنم. هر کی میخواد حاجت بگیره، این عربه ها رسم دارن، میان دم حرم ابوالفضل العباس، میان آقا نمیدی برم، تهدید میکنن اصلا، برم بگم عباس جوابمو نداد. خب ببین من خیالاتو راحت کردم، قیامتت که 20، سربازی حضرتم که قبول، بیشترشو دعا کن، بگو من میخوام فرمانده بشم، نه میخوام خدمت کنم، بهترین خدمت رو به من بگی آقا، درسته؟ گناهات که بخشیده و حاجتات هم که روا، رفتی کنار حرم. خب من چیکار کنم دیگه برم کنار حرم؟ به فکر حسین باش، فقط قصه های حسین رو بخور، فقط روزه. حسین برات بمیرم الهی برای قربتت. ای کاش من کربلا بودم. فقط فکر حسین باش، فقط فکر مهدی غریبش باش، فقط فکر زینبش باش. مثل عرفا که میرن همینجوری میرن دیگه، غرق حسین هم. به یه جوونی گفت میخوام برم کنار حرم ابا عبدالله الحسین زیر قبه دعا مستجاب، چی بگم؟ گفتم هرچی خودت به نظرت میاد، این که تشریفاتی نیست، تحمیلی نیست، ببین چی میجوشه. گفت حالا شما راهنمایی کن. گفتم برو دعا کن که خدا شما رو مثلا پای رکاب آقا امام زمان به خدمت بگیره، خوب اینجوری بشی اونجوری بشی اینا. گفت خوب باشه، اینا خوبه، دعاها دل منم هست. رفت برگشت، گفتم چیکار کردی؟ گفت آقا رفتم حرم حسین، اصلا یادم رفت این چیزا، می سوختم برای حسین. حسین تو برای اینکه دین به من برسه کشته شدی. من ارزششو نداشتم حسین، بلند شو. تو برای من بچه ها تازیانه خوردن. میگفت فقط التماس میکردم، میخواستم از حرم در بیام حس عجیبشو ببین. میگه برگشتم یاد حاجتام افتادم، گفتم راستی یا ابا عبدالله اگه من سرباز آقا نشدم و مهم نیست، تو چقدر خوبی، خوشحالم تو رو دارم. اصلا آدم از خودش ده میاد بیرون. انشالله زیارت خوشگل نصیبت بشه، انشالله خدا دلتو شاد کنه. شاد کردیم دیگه، الان ما دل همدیگر رو شاد کردیم. من الان برم برای گدایی. یا ابا عبدالله من دل این دوستان تو شاد کردم، اینقدر خوشحال شدن دیگه الان قصه زن و بچه ندارن، قصه کسب و کار و بدهی و اینا ندارن، خوشحالشون کردم حسابی. یا ابا عبدالله ما رو خوشحال کن، ما رو خوشحال تر کن، ما بتونیم امام زمان رو خوشحال کنیم. اینقدر امام زمان خوشحال شده، در روایت هست هر کی بیاد زیارت حسین رسول خدا رو خوشحال میکنه، فاطمه زهرا رو خوشحال میکنه، امیرالمومنین رو خوشحال میکنه. باورت میشد یه روزی، حالا داریم با هم صحبت میکنیم دیگه، جلسه تموم شده، باورت میشد یه روزی یه لبخند رو لبهای فاطمه زهرا بذاره خوشحال بشه؟ به به به، رفقای حسین هم اومدن، خون حسین هم اثر گذاشت. به به، باور میکردی خوشحال کنی؟ باور میکردی؟ ببینم میتونی زینب کبرا رو خوشحال بکنی. کم کم روزه بخونم. آقا بحثم تموم شد دیگه، همین بود دیگه. کم کم روزه بخونم برات. گریه کنید تو این راه، خصوصا خانوم ها، خیلی اربعین خیلی زنونه است جلسهش. زینب داره میاد آقایون، برید کنار بین العربه خانوم ها ببینم امسال خانوم ها میتونن یه جوری گریه کنن که زینب رو به گریه کردن وابدارن. داستان چیه؟ یه بابی داریم ما تو فقه، استحباب عزاداری کردن پیش خانوم عزادار برای اینکه بتونه راحت گریه کنه. چون خانوم اگه عزادار باشه گریه نکنه مریض میشه، حتی ممکنه تو اون مریضی از دنیا بره. میگن یه خانومی عزادار شد، الان بدونید اینا که من دارم میگم عین واقعیته، خانوما برن پیشش مثلا جوونش عزادار شده، هی بگن وای جوون عزیزم، اینو یه کاری کنن گریه کنه، این باید تخلیه بشه. مثلا باباش از دنیا رفته، وای چه بابای مهربونی، یه کاری کنن این گریه کنه، زبون بگیرن زمزمه کنن ندبه کنن این گریه کنه. اگه گریه نکنه مریض میشه ها، خیلی خطرناکه یه صاحب عزایی عزیزشو از دست داده باشه گریه نکنا. هی حسین به زینب فرمود زینب هم گریه نکنی. زینب گریه نکرد، نمیتونه گریه کنه زینب. پس بچه ها رو کیه داره کنه؟ یه نفر باید باشه همه رو ساکت کنه، او خودش بشینه گریه کنه که همه هلاک میشن. یه دقیقه رباب رو آروم میکنه، آروم بگیر عزیز دلم، یه دقیقه زین العابدین رو، یه دقیقه سه ساله رو بغل میکنه، عزیزم میریم از این صحرا دوباره دو روز دیگه، عمه جون تو که گفتی میریم از این صحرا، باشه عزیزم باشه. نمیدونم زینب، البته نمیدونم واقعا چی کار میکرد، من که واقعا تصور نمیتونم بکنم. بچه ها رو تازیانه میزدن، باید زینب کبرا میگفتش که میگم عموت بیاد حسابشو برسه. تنها کسی که خداحافظی نکرد رفت و بدنشم برنگشت عمو بود دیگه. حتما این بچه ها میگفتن عمه جان عمو کی برمیگرده؟ حتما میگفتن عزیزشو جلو چشمش به خاک میسپاری، دوباره فرداش میگه بابا کی میاد. حالا دیگه عمو هم رفته بر نگشته. چجوری؟ من نمیدونم زینب اینا رو چجوری جمع میکرد. اگه خودش مینشست گریه میکرد چی؟ همه نابود میشدن. گریه نکرد. مریض شد زینب. میدونی مریضی زینب؟ میگن مریضیش این بود که مات شده بود. ام البنین رو میآوردن جلوش گریه میکرد، دیگه گریه نمیکرد، نگاه میکرد. رفت مدینه، لیلا مادر علی اکبر می اومد نگاهش میکرد. رباب می آوردن جلوش گریه میکرد، نگاه میکرد. بابا زینب یه حرفی بزن، گریه کن، نگاه میکرد. اربعین رفتید کربلا یه کاری کنید زینب گریه کنه. میترسم همینجور نگاه کنه. دیگه نمیتونست برای هیچی گریه کنه. بگم فریادتون بلند شه، نمیخوام اذیتتون کنم، ببخشید منو یبن الحسن، منو ببخش. گاهی به در نیم سوخته نگاه میکرد. گفتن عبدالله ابن جعفر زینب رو ببر از مدینه، این داره دق میکنه. یک سال و نیم بیشتر زینب زندگی نکرد بعد از عاشورا. گفت باشه میبرم. بردنش یه باقی مفرح، یه کمی از اون در و دیوار مدینه و کوچه بنی هاشم فاصله بگیره و خاطرات حسینش رو بیاد یه جایی. اینجور نقل میکنن. کنیز حضرت زینب دستش رو گرفت. حالا دیگه اینجا یه کمی باغ دیگه تصویر کن برا خودت. زینب داشت دست خانمش رو گرفته بود می آورد که دفعه خانم چشمشون به یه نهر آب افتاد. شروع کرد دوباره همونجوری خیره خیره نشست که نهر آب یه قطره از دو لازم بود عاشورا. برای قصه های زینب گریه کن. البته بهت بگم همچین بری کربلا همه غما رو از دلت ور میدارن. اگه رفتی اونجا دیگه گریت نیومدم ناراحت نباش، خودشون نمیذارن تو نگاه کنی، یه پرده میندازن رو قلبت، شروع میکنی با رفقات بگو بخند کردن، نمیذارن زیاد قصه بخوری و نه، یه ذره گریه میکنی ببینی تخلیه میشی، یه پرده میذارن رو قلبت، مثلا خبر میری کربلا اصلا دیگه یادت میره. از کربلا میای میگی من کجا بودم؟ من رد شدم از جایی که حسین با صورت به زمین افتاد، من زنده برگشتم. بعدن حالیت میشه کجا بوده اینجا کربلا. اگه هم دیگر دیم هی سوال نکن که آقا من چرا اینجا گریم نمیاد زیاد، آقا من چرا تمومش میگم. بسه عزیزم نباید اذیت بشی. حسین ما اذیت نشیم، بچه های تو اذیت بشن. فرق حالا بچه های من حسابشون فرق میکنه. دیگه طاقت نداری من بقیه شوید بگم، نمیگم. روز قیامت حسین بهت نگاه میکنه با لبخند، ببخشید سه شب خرابه قابیدی بخاطر پاهات که اذیت نشد حسین بسه حسین علا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا ما رو به حسین بخشیدی بیشتر ببخش، خدایا ما رو به حسین مقرب کردی بیشتر مقرب بگردان، خدایا ما رو در خدمت حسین قرار داده ای بیشتر در خدمت حسین قرار بده، خدایا ما را برای حسین قرار داده ای فدای حسین قرار بده، خدایا ما رو از حسین جدا نکردی هرگز جدا مکن، خدایا امام حسین را امام زمان را به خاطر این سفر از ما راضی کرده ای بیشتر راضی بگردان، خدایا ما رو واسطه آشنایی و عاشقی اهل عالم با حسینت قرار بده، همه بیان از حسینت لذت ببرن، خدایا ما رو مقدم ساز ظهور عاجل مهدی فاطمه قرار بده، 40 سال بعد نیامده امام زمان ما را برگردان، 40 سال بعد زبانم لال اگر ظهور محقق نشده بود ما را مشرف به بارگاه حماسه پیاده روی 40 ابا عبدالله الحسین بگردان، گناهان ما تبدیل به ثواب و کار خوب قرار بده، شهادت در راه خودت روزی ما بگردان، در نسل و دودمان ما دشمن اهل بیت قرار مده، زندگی ما خرج حسین بگردان، خدایا مشکلاتی که ما رو از حسین جدا کنه اون مشکلات رو در زندگی ما برطرف بگردان، مشکلات آینده همه رو به حق حسین برای ما سهل و آسان قرار بده، خدایا دعاهای رهبر عزیز انقلابمون این شب 40 که دوست داشت تو این راه باشه و تمام راه رو با شما قدم به قدم بیاد الان دلش اینجاست قطعا و یقینا، خدایا تمام دعاهاش رو از سائه مستجاب بگردان، خدایا تمام قصه های دل امام زمان ارواح ناله الفدا از سائه برطرف بگردان، در فرج موفور و سرورش تعجیل بفرما، دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون هرچه سریع تر به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما، و صلی الله علی محمد و آله الاطهار.
بیان معنوی نقطه آی آر.